خوش میخوابیدم. ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه آینده هم با خبر و گزارش و تحلیل و البته پیام‌های تلفنی شما میزبانتون هستیم. در این بخش هم قبل از هر چیز همراه میشیم با مهرداد میردامادی برای شنیدن مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما خوش، شنونده گرامی. وندی شرمن و دیوید کوهن، معاونان وزارت خانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا تأکید کردند که به کشورها و شرکت‌های خارجی گفته شده که اکنون زمان تجارت با ایران نیست و با ناقضان تحریم‌های ایران برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وندی شرمن همچنین درباره توافق ایران و روسیه برای مبادله نفت در برابر کالا گفت در این باره با مقام‌های روسیه در عالی‌ترین سطح گفتگو شده و هشدار داده شده است که چنین اقدامی می‌تواند نقض تحریم‌ها باشد. خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داده بود که ایران و روسیه در حال مذاکره برای مبادله نفت در برابر کالا به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار هستند. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همتای آمریکایی خود گفته است که برای مذاکره در مورد سوریه هیچ اختیاری ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مذاکره روز یکشنبه وزرای خارجه ایران و ایالات متحده اظهار داشت که جان کری در این جلسه مراتب نگرانی آمریکا در مورد روند تسلیم سلاح‌های شیمیایی از طرف حکومت سوریه و وضعیت انسانی در داخل آن کشور را به اطلاع آقای ظریف رساند، اما وزیر خارجه ایران تصریح کرد که هیچ اختیاری برای بحث و مذاکره در مورد سوریه ندارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به همین دلیل مذاکره دو طرف که در حاشیه اجلاس مونیخ صورت گرفت تنها بر موضوع هسته‌ای متمرکز بود. چند تن از نمایندگان اصولگرای مخالف توافق هسته‌ای ژنو در تذکرهای کتبی به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در روز سه‌شنبه اعتراض کردند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی گفته بود چرا استادان دانشگاه‌ها درباره توافق هسته‌ای ژنو سکوت اختیار کردند، در حالی که عده‌ای معدود و کم سواد که از بخش‌های به گفته وی خاصی تغذیه می‌شوند از آن انتقاد می‌کنند. حمید رسایی، نماینده تهران، سخنان آقای روحانی را ادبیات نامناسب خوانده. قاسم جعفری، نماینده بجنورد، گفته است نقشه راه توافقنامه ژنو راه درستی ندارد و مهرداد بصرپاش، نماینده تهران، نیز گفته است ما بی سوادیم و سواد شما هم در نحوه توزیع سبد کالا نمایان بود. پایان نقل قول. علی کریمی قدوسی و علی طیب‌زاده، نمایندگان مشهد و تهران، به سخنان آقای روحانی درباره لزوم ایجاد فضای باز در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. سخنگوی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، خبر تماس‌های محرمانه آقای کرزی با طالبان برای انجام مذاکرات صلح را تایید کرده است. ایمل فیضی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است این تماس‌ها که بنابر گزارش‌ها از ماه اکتبر حدود 5 ماه پیش آغاز شد همچنان ادامه دارد. به گزارش نیویورک تایمز این تماس‌ها بدون اطلاع مقام‌های آمریکایی و غربی گرفته شده است. و خبر آخر آنکه مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از تداوم بارش برف و سرما در 4 روز آینده خبر داد. احد وظیفه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است در روز چهارشنبه سردترین استان کشور اردبیل خواهد بود که دمای هوای این استان تا 21 درجه زیر صفر خواهد رسید و 28 استان دیگر نیز دمای زیر صفر خواهند داشت.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. اما همکارانم در تحریریه رادیو فردا درباره رویدادها در ایران و جهان گزارش‌ها و گفتگوهایی تهیه کردند که در دقایق پیش رو و تا ساعت 8:30 صبح به وقت ایران به شما تقدیم می‌کنیم. روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بار دیگر چگونگی جلسه گفتگوهای هسته‌ای ببخشید بار دیگر چگونگی گفتگوهای هسته‌ای آمریکا و شریکانش با دولت ایران را بررسی کرد. در این جلسه وندی شرمن معاون وزارت خارجه و دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به پرسش‌های اعضای کمیته روابط خارجی سنا بر تعهد دولت ایران برای رسیدن به توافق همه جانبه اتمی و تداوم اعمال تحریم‌ها تا رسیدن به چنین توافقی تأکید کردند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن از مهمترین نکات نشست دیروز کمیته امور خارجی سنای آمریکا گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا می‌گوید که توافق موقت با دولت ایران در مورد محدود کردن برنامه اتمی آن اگرچه یک توافق کامل و بی‌عیب نیست، ولی هموار کننده راه برای دستیابی به یک توافق همه جانبه اتمی است. این توافق نخستین در این حال به این معنا نخواهد بود که معامله با ایران آزاد شده است. وندی شرمن معاون وزارت خارجه و دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری برای امور مالی و تروریسم هجوم بازرگانان اروپایی به ایران به امید امکان دستیابی به توافق کامل و لغو تحریم ها را تایید کردند، ولی به سناتورهای آمریکایی اطمینان دادند که ایالات متحده به اعمال تحریم های جاری ادامه می دهد. خانم شرمن با اشاره به اجرای تعهدات آمریکا در زمینه تسهیلات مربوط به پرداخت‌های کالاهای اساسی مانند دارو، وسایل پزشکی، پرداخت به دانشجویان ایرانی مقیم خارج و صدور مجوز برای وسایل یدکی و سرویس‌های ایمنی هواپیماهای کشوری ایران تأکید کرد که توافق با ایران برای رسیدن به یک راه حل اساسی و همه جانبه است و هیچ توافق موقت دیگری پذیرفته نیست مگر در چارچوب توافق بر سر تمامی مسائل. خانم شرمن از جمله هدف‌های آمریکا در توافق همه جانبه با ایران را تعطیلی کامل تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی فردوی قم اعلام کرد.
We see no reason for Fordo to remain an enrichment facility.
او گفت هیچ دلیلی برای غنی‌سازی در تأسیسات فردو وجود ندارد. در مورد راکتور آب سنگین عراق نیز این مقام ارشد آمریکایی نبود نیاز به چنین راکتوری در قالب فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی را مورد تأکید قرار داد. خانم وندی شرمن افسود که مقام‌های ایرانی آگاهند که در صورت ناکامی در اجرای تعهدات و یا به دلیل عدم حصول توافق همه‌جانبه اتمی، دولت آمریکا از کنگره این کشور برای تصویب تحریم‌های بیشتر دعوت خواهد کرد. در این مورد دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری نیز به اعضای کمیته روابط خارجی سنا گفت که نرسیدن به توافق همه‌جانبه اتمی برای دولت ایران تنگناهای سختی ایجاد خواهد کرد.
If a comprehensive deal is not reached.
آقای کوهن گفت اگر توافق حاصل نشود و یا دولت ایران تصور کند که میتواند از راه‌های دیگری تحریم‌ها را دور بزند و فعالیت‌های بازرگانی خود را ادامه دهد، پیامد آنها به زیان ایران و شرایط بسیار بدتر از حال خواهد بود. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تصریح کرد که در چارچوب تلاش‌های مربوط به ادامه نظام تحریم‌ها در 6 هفته گذشته او به چندین کشور اروپایی و نیز به ترکیه و امارات متحده عربی سفر کرده و در همه این کشورها یک پیام را از جانب آمریکا تکرار کرده است.
In all of these engagements, we have made clear that we will continue to respond to Iran's efforts to evade our sanctions.
آقای کوهن گفت در تمام این دیدارها این نکته تصریح شد که ایالات متحده نسبت به هر گونه کوششی از جانب دولت ایران برای زیر پا گذاشتن تحریم‌ها در هر جایی که باشد همچون گذشته واکنش خواهد داشت. این دو مقام عالی رتبه دولت آقای اوباما کوشیدند که در نشست کمیته روابط خارجی از نگرانی اعضای این کمیته در عرصه‌های گوناگون مربوط به جمهوری اسلامی ایران بکاهند. خانم شرمن به تلاش‌های مربوط به آزادی امیر حکمتی و سعید عابدینی و واکنش امیدوارانه وزیر خارجه ایران اشاره کرد و همینطور به ادامه تلاش‌ها برای یافتن و آزادی رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI پلیس فدرال آمریکا که در ایران ناپدید شده است. معاون وزارت خارجه آمریکا در مورد کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز به ادامه سیاست واشنگتن در این زمینه اشاره کرد. با این حال سناتور رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی و سناتور باک کورکر عضو ارشد جمهوری خواه در این کمیته توافق موقت 6 ماهه را بسیار ضعیف توصیف کردند که به فعالیت‌های اتمی ایران اجازه رشد می‌دهد. در کنار نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که با شهادت دو کارشناس امور هسته‌ای و سیاسی ادامه یافت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز بعد از ظهر سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها یک بار دیگر نسبت به داد و ستد در بخش انرژی ایران هشدار داد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم از نشست دیروز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگه از توافق موقت ژنو بر سر برنامه هسته ایران دفاع کرد. در همین باره همکارم کیان معنوی گفتگویی کرده با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، و ابتدا ارزیابی او رو از سخنان این بار خانم وندی شرمن جویا شده.
ببینید، هم در مجلس ایران و هم در کنگره آمریکا مخالفت‌های جدی با این قرارداد شش کشور و ایران وجود داره. از یه طرفی هم آمریکا و هم ایران دارن یه سری تبلیغات در رابطه با اینکه این قرارداد رو چطوری باید تعبیر کرد و ارائه دادن، که در بعضی اوقات به خاطر این تبلیغات معلوم نیست که چه چیزایی موافقت شده. به هر صورت خانم شرمن یه سری مطالبی رو که طرفدارهای تحریم جدید در این چند هفته اخیر مطرح کردن ایشون جواب بهش داد. مثلا به روشنی ایشون گفت که این ترسی که خیلی ها دارن که این موافقت باعث این شده که این رژیم تحریمی که در این چند سال اخیر با دردسر زیادی به وجود اومده داره ضعیف میشه و خیلی از شرکت‌های غربی، شرکت‌های ترکی، شرکت‌های هندی دارن شروع می‌کنن با ایران مذاکره کردن، و این خب باعث این شده که خیلی از سناتورها فکر بکنن که امکان داره که این سیستم تحریمی رو به زودی از بین ببره. خانم شرمن رفته بود توی کنگره که به اینها بگه اینطور چیزی نیست و ما مخالفت خواهیم کرد با هر نوع قراردادی که بین هر کشور جهان با ایران بشه، و به نظر من نکته جدیدی در این صحبت‌های خانم شرمن نبود، ولی بعضی از نکاتی رو که ایشون بهش اشاره میکنه درست نکاتیه که مخالفین این قرارداد مطرح کردن، و در حقیقت من میتونم بگم ایشون رفت به کنگره که بگه این قرارداد بسیار مثبت و خوبیه، و این چیزیه که من هم اینطوری فکر میکنم.
خانم شرمن گفتن این که شرکت ها برن به ایران و با هم یک رقابت رو به اجرا بذارن ممکنه پیام نادرستی رو القا بکنه که به دولت روحانی فشار زیادی وارد میکنه. به نظر شما منظور خانم شرمن از این القای پیام منفی، نادرست و فشار بر دولت روحانی چی میتونه باشه؟
خود ایشون این سوال شما رو اینطوری جواب میدن که اگر این شرکت ها به ایران دارن میرن و مردم ایران فکر بکنن که این تحریم ها داره برداشته میشه، توقعشون زیاد خواهد شد و فکر میکنن که شرایط اقتصادی ایران به زودی خیلی بهتر خواهد شد، در صورتی که تحریم های عمده علیه ایران برداشته نشده و امکان خوب شدن شرایط اقتصادی به این زودی به تندی بهتر نخواهد شد. بنابراین حرف ایشون اینه که این شرکت ها دارن توقع ملت رو برای بهبود وضع اقتصادی زیادتر میکنن، و تا زمانی که رژیم سانکشن ها از طرف غرب مخصوصا در رابطه با نفت و گاز ایران و سیستم بانکی ایران برداشته نشه، وضع اقتصادی چندان بهبودی پیدا نخواهد کرد.
خانم شرمن به روشنی اینو گفته که ایران به تاسیساتی مثل آب سنگین عراق و تاسیسات زیرزمینی فوردو نیازی نداره و تمام توجه در توافق نهایی این هستش که نهایتاً اینها ظاهراً اونطور که از سخنان خانم شرمن برمیاد باید برچیده بشه. این به نظر میاد که یک سوء تفاهمی باشه بین اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی تکرار میکنن و اون چیزی که آمریکایی‌ها برای بار چندم اعلام کردن. نظر شما راجع به این موضوع چیه؟
نکته ای رو که خانم شرمن در رابطه با عراق و فاردو مطرح میکنه نکته جدیدی نیست. پرزیدنت اوباما در صحبتی که در بروکینگز اینستیتوشن در واشنگتن در حدود یک ماه و نیم قبل میکنه، در حدود 50 دقیقه در رابطه با مسائل اتمی ایران صحبت میکنه، اعلام میکنه که ایشون با عملیات در عراق و فاردو کاملا مخالفه. بنابراین حرفی خانم شرمن زده چیز جدیدی نیست، و البته طرف ایرانی مخالف اینه و میگه اینطور قرارداد اینو ما در ژنو نبستیم، و اون چیزی رو که من خوندم، یعنی اون چیزی که فعلا آمده بیرون در رابطه با قرارداد، اصلا اینطور حرفی رو در رابطه با بستن فاردو و عراق نمیزنه. ولی خب اینا مسائلی که در قرارداد نهایی باید مورد بحث و گفتگو بشه.
محسن میلانی بود، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد در مورد سخنان وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در کمیته که روز گذشته کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که در کنگره برگزار شد. اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
از اخبار شنیدم مسئولین محترم داخل کشور نتوانستند کمکی به آسیب دیدگان برف شمال کشور انجام دهند. از رانکاران اقتصادی فرماندهان سپاه پاسداران انتظار می رود تعدادی از نفرات سپاه قدس و غیره را از لبنان و سوریه به ایران جهت کمک و همیاری به هموطنان آسیب دیده به ایران فراخوانند.
نظری داشتم راجع به برف فراوانی که ایران باریده و از اون طرف ما خشکی زیادی داریم در قسمت های اشتهارد و طرف های مرکزی. آیا امکان این داره که این تمام کامیون ها و کامیون های ارتشی و اینا را بیافتند برنامه پروژه رو ضربتی ایجاد کنند و اون برف ها رو مقدار زیادی لااقل چند میلیون تن برف رو بردارن بیارن اونجا بریزن که اونا حروم نشو به درد ریختن شد؟ ماشین های از طرف خود حکومت، ماشین های شخصی با آدم های یا دولتی یا به اصطلاح همون دولتی میشه گفت، سرود های انقلابی و داخل ماشین ها با صدای بلند شیشه های بالا پخش میکنن که یعنی این که چی؟ یعنی این که حکومت سبد کالا رو به کسای میده که طرفدار حکومت تهران هستن. شاید کسی دلش نخواد طرفدار حکومت باشه، حکومت میخواد مردم ایران رو با 80,000 تومان 70,000 تومان با یک کیسه برنج و یه شانه تخم مرغ بخره؟ نه، حکومت نمیتونه اینجور کاری رو بکنه.
به نظر میرسه که دولت آقای روحانی اصل اینو داره که ایران رو به مدل چینی با حفظ ساختار سیاسی دیکتاتوری و استبدادی ولایت فقیه و یا به شکل کشورهای حاشیه خلیج فارس با سوبسید اقتصادی بکشونه. به نظر من هر دو راه حل به شکست میانجامه.
من از استان کرمان زنگ میزنم. من یک کاگر ساله هستم، کارگیر ما اصلا نمیاد. کرمان استان کرمان شده افغانستان دوم. کدارم پخش کنیم مسئولیم بشنه یک کالا برگنگ دوستان نداره، یک کالا یه سواله اصلا به اونا ایجاد دارن که مثلا پوردارا ما اصلا فقیران نداره، ما چیکار کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو پیامک براتون میخونم. دوستی نوشته اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانها یعنی تیر خلاص دولت اعتدال و امید به اقتصاد در حال احتضار و مردمی که 80% زیر خط فقرند، یعنی ادامه راه احمدی نژاد. همراه دیگری نوشته همسر من مدرس کانون زبان ایران شعبه رامسر از چهارمین شب متوالی در بی‌آبی، بی‌برقی و سرمای شدید را در حالی سپری کرد که مسئولین به دروغ وعده پیگیری مشکلات مردم غرب مازندران را می‌دهند. و دوستی هم نوشته فروشگاه رفاه سبد کالا داد اما تخم مرغ‌هاش رو نداد. این پیامک سعید از خرم‌آباد بود. و اما گفتگوی همکارم رضا جمالی. علی یونسی مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور اقلیت‌های قومی و دینی در گفتگو با روزنامه ابتکار چاپ تهران از دشواری‌های دولت حسن روحانی در امور اقلیت‌ها و چالش‌های وزارت اطلاعات در برخورد با مسائل امنیتی سخن گفته است. آقای یونسی با انتقاد از سختگیری‌های گذشته در برخورد با اقلیت‌های دینی و قومی از تلاش‌های دولت حسن روحانی برای رفع مشکلات آنها خبر داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در پاریس، و ارزیابی او را درباره اقدامات دولت حسن روحانی در قبال اقلیت‌های قومی و دینی پرسیده است. محمد جواد اکبرین:
من فکر میکنم که یک اتفاق مهمی افتاده و از سخنان آقای یونسی پیداست که این اتفاق رو نمیشه ندیده گرفت و اون این هست که تابوی دفاع از اقلیت‌ها در کشور شکسته شده. شما در مصاحبه آقای یونسی ببینید که ایشون به صراحت این بحث رو مطرح میکنند که متهم کردن اقلیت‌ها به تجزیه طلبی یک دروغ کثیفه، عین تعبیر ایشونه. بعد که به مرحله عمل میرسن ایشون میگه که مثلا برای کلیمی‌ها این کار به نتیجه رسید که در احترام به آیین اونها بچه هاشون به جای شنبه پنج شنبه به مدرسه برن. ببینید این بحث ها در گذشته یک تابو بود در کشور و حرف زدن از اونها مساوی بود با انواع اتهام ها. این که دستیار ویژه رئیس جمهور در این امور ادبیاتش بالکل تغییر کرده و سخن از این به میون میاره که قرار اون سازماندهی تشکیلاتی که ایجاد توهم میکرد، تحریک حساسیت های مذهبی میکرد، اون سازماندهی تشکیلاتی به هم بریزه و دولت تصمیم گرفته و این رو یک ضرورت میدونه که به آیین ها و اقلیت ها احترام بگذاره، حقوق اونها رو دنبال بکنه، این به نظرم خودش یک اتفاق بزرگه.
آقای اکبر، به نظر شما دولت آقای روحانی بر اساس گفته های آقای یونسی چقدر میتونه در تعامل با اقلیت های دینی در مقابل خواسته های جریان سنتی مذهبی بیسته؟
فکر میکنم ابتدا بستگی داره به تصحیح داده ها. وقتی داده ها غلط باشه تحلیل ها غلطه و وقتی تحلیل ها غلط باشه طبیعتا فشارها از سوی نیروهای سنتی بسیار زیاد میشه. مدعای آقای یونسی این هست که دارن این داده ها رو در مرحله اول تصحیح میکنن، یعنی دارن به نیروهای سنتی و در ارتباط با اونها این موضوع رو جا میندازن که انبوهی از اطلاعاتی که به شما رسیده سازماندهی شده بوده بر تحریک حساسیت های مذهبی شما و اون چه که به شما تا به حال در این سالها رسیده به تعبیر آقای یونسی دروغ بوده. خب وقتی این داده ها تصحیح بشه خود به خود میشه امیدوار بود که فشارها از طرف نیروهای سنتی کم بشه، به ویژه نیروهایی که حساسیت اونها از جنس حساسیت های سیاسی نیست، اونا دغدغه های مذهبی دارند و نگران این هستند که مثلا پایه های اجتماعی تشیع یا حتی اسلام سست بشه. خب وقتی داده هاشون تصحیح بشه قاعدتا این فشار کمتر میشه.
آقای اکبرین، در بخش دیگری از اظهارات آقای یونسی در گفتگو با روزنامه اعتماد، ایشون از بهبود وضعیت وزارت اطلاعات در دولت حسن روحانی سخن گفته، اما در این حال ایشون از موازیکاری در کارهای اطلاعاتی هم انتقاد میکنه. به نظر شما نوک پیکان این موازیکاری که ایشون از اون انتقاد میکنه ناظر بر کدوم نهادها و سازمانهای اطلاعاتی در ایران هست؟
در این سالها دست کم ما مشاهده کردیم این هست که اگر کسی بازداشت میشد یا حتی کلیسایی تخریب میشد یا حتی جریانهای سیاسی محدود میشدند و به حصر و حبس میرفتند، جریانهای مختلفی این رو به هم دیگه نسبت میدادند. معنیش این استش که مخاطب آخر نمیدونست که در نهایت این کار رو اطلاعات سپاه انجام داده یا اطلاعات نیروی انتظامی انجام داده یا یه جریانهایی که به عنوان نوپو مطرح بودن، یعنی نیروهای ویژه پاسدار ولایت، یا سرانجام وزارت اطلاعات این کار را انجام داده. همین که پاسخ این پرسش روشن نبود و برخی خانواده ها میبایست ده ها مرکز رو میرفتن مراجعه میکردن پیگیری میکردن و آخر هم به جواب روشنی نمیرسیدن، خود این نشون میده که خب این سازمان های موازی وجود داشته. منتها این رو نباید فراموش کرد که این بخش از سخنان آقای یونسی تقریبا اسکاتیف نه اقناعی. تفاوت این دوتا این است که در پاسخ اقناعی مخاطب قانع میشه، مثل اون چه که درباره فرض کنید قدمی که برای کلیمی ها برداشتن یا برخی نقاط دیگه، اما پاسخ اسکاتی یعنی طرف مقابل فقط ساکت میشه و باید منتظر بمونه. این بخش از سخنان آقای یونسی مخاطب رو ساکت میکنه و انگار طرف مقابل باید منتظر بمونه تا ببینه بعدن چی میشه.
محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در پاریس، گفتگو میکرد با همکارم رضا جمالی در مورد اقدامات دولت حسن روحانی در قبال اقلیت‌های قومی و دینی. اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره روش‌های جدیدی که می‌گوید دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران برای فیلترینگ استفاده می‌کنند ابراز نگرانی کرده است. به گفته این کمپین، با روش تازه مسدود کردن سایت‌ها نه تنها دسترسی به سایت‌های اینترنتی محدود می‌شود، بلکه امنیت ارتباطات کاربران به خطر افتاده و فضا برای نفوذ هکرها باز می شود. آزاد اسدی همکارم در همین زمینه با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک، گفتگو می کند.
اطلاعاتی که ما از درون ایران کسب کردیم این هست که نحوه کنترل اینترنت و فیلترینگ سایت ها به یک حوزه جدید رسیده که بسیار نگران کننده هست، چرا که امنیت کاربران اینترنتی رو در خطر میندازه و میخواستیم آگاهی در این مورد ایجاد کنیم که این روش جدید میتونه اطلاعات کاربران رو به شدت در معرض خطر بگذاره.
آقای قائمی، چه ویژگی هایی داره روش جدید که شما فکر میکنید که وضعیت سابق خیلی تغییر کرده و این فیلترینگ از دید شما احتمال نفوذ هکرها رو باز میکنه؟
پیش از این یک وبسایت یا آدرس خاص رو روی اینترنت مسدود میکردن و فیلتر میکردن و دسترسی به اون رو غیر ممکن میکردن. همکنون دارن کاری میکنن که پروتکل های قبول شده بین المللی برای امنیت کاربران رو هدف قرار داده. این پروتکل ها که به SSL شناخته میشن، این اجازه رو میده که سازمان های دولتی که این فیلترینگ رو به کار میبرند بتونن خودشون رو ما بین یوزر و وبسایت هایی که باید امن باشن قرار بدن و این موجب میشه که کاربر اینترنتی به طور غلط فکر کنه که داره از یک وبسایت امن استفاده میکنه و اطلاعاتش اونجا درج کنه و اون موقع تمام اطلاعات در دسترس سازمان هایی که فیلترینگ رو انجام میدن قرار میگیره. چند سال پیش تصدیق ها یا لایسنس های جیمیل رو تقلبی به وجود آوردن و جعل گواهی نامه گوگل شد که افراد فکر میکردن که وقتی اونجا رفتن دارن روی ایمیلشون اطلاعاتشون رو میذارن و ایمیلشون رو باز میکنن، ولی در حقیقت اون وبسایت تقلبی بود و تمام اطلاعات افراد رو جمع میکرد. از سوی دیگه این سایت های SSL که باید یک دیوار امنی باشه، در حقیقت درون این دیوار دارن راههایی به وجود میارن که موجب میشه اون امنیت دیگه حتی وجود نداشته باشه و هر هکری که آشنا باشه بتونه از این راه ها وارد بشه و اطلاعات کاربرها رو در دسترس داشته باشه که اون هم نگران کننده.
با توصیفی که شما میکنید احتمال شنود بیشتر میشه و احتمال حمله های سایبری بالا میره، درسته؟
دقیقاً. و هیچ دلیل و توجیهی غیر از شنود نمیتونه کاربرد داشته باشه، یعنی اینکه میخوان تمامی ریز اطلاعات افراد وقتی که به سایت هایی که SSL هستن مثل جیمیل یا سایت های دیگه که افراد اطلاعات جزئی خودشون مثل پسوردشون و رمزکارشون و اسم و اطلاعات دیگر رو درک میکنن، اینها رو به راحتی میتونن پارو کنن و جمع‌آوری کنن و بسیار خطرناک.
درباره روش‌های جدید فیلترینگ در ایران از طرف دولت، هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در امور ایران به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. اما جشنواره فیلم گوتنبرگ در سوئد شب گذشته به پایان رسید. محمد عبدی منتقد سینما از این جشنواره گزارش می‌دهد.
37مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم گوتنبرگ در سوئد شب گذشته به کار خودش پایان داد. جوایز این جشنواره به نام اژدها در مراسمی به برندگان اهدا شد و جایزه اصلی اون برای بهترین فیلم کشورهای اسکاندیناوی به شام زمان، فیلمساز کرد عراقی رسید که سال گذشته هم همین جایزه را برده بود. این جایزه 1,000,000 کرونی یا حدود 100,000 یورویی به این فیلمساز برای یک فیلم کوچک و کم بودجه به نام نامه به پادشاه رسید. فیلمی درباره پناهجوها در نروژ که داستان چند شخصیت مختلف رو پیگیری میکنه، از جمله شخصیتی به نام میرزا که به پادشاه نامه مینویسه و آخرین خواسته های خودش رو مطرح میکنه. جایزه بهترین فیلم جشنواره از دیدگاه تماشاگران به فیلم دیدنی از اسب‌ها و آدم‌ها رسید از ایسلند، ساخته بندیکت الینسون که در طبیعت زیبای ایسلند احوال مردم متفاوت این سرزمین سردسی رو تصویر میکنه، در حالی که اسب‌ها با انسان‌ها پیوند خوردن و رابطه زیبایی بین اونها وجود داره و شرافت و اعتبار روستایی‌ها با اسب‌هاشون و توانایی اونها در رام کردن اسب‌های سرکش پیوند خورده. نماهای زیبا و قدرت فیلمساز در روایت درونی‌ترین حس‌های شخصیت‌ها فیلم رو واقعاً به یکی از برترین فیلم‌های جشنواره گوتنبرگ بدل می‌کنه. در میان مستندهای جشنواره فیلمی بود به نام سپیده، ساخته بریت ماتسن از دانمارک، که زندگی یک دختر جوان ایرانی به نام سپیده رو روایت می‌کنه که عاشق ستاره‌شناسیه. مستند دیگری هم بود درباره همجنسگراها و ترانسکشوال‌های سوئد که فیلمساز ایرانی ساکن این کشور نسرین پاکخو ساخته بود و سعی داشت چهره دیگری از ممنوعیت‌ها و مشکلات همجنسگراها رو در تاریخ سوئد در قرن 20 به نمایش بگذاره. فیلم‌های ایرانی جشنواره شامل دربند ساخته پرویز شهبازی، گست ساخته کیارش اسدی‌زاده، قاعده تصادف بهنام بهزادی، گذشته اصغر فرهادی و پرده ساخته جعفر پناهی و کامبوزی و پرتوی مورد استقبال تماشاگران واقع شدند و ممنوع الخروج بودن مریم مقدم بازیگر فیلم پرده در ایران در رسانه‌های سوئد انعکاس گسترده‌ای پیدا کرد. جشنواره گوتنبرگ به مانند هر سال به مدت 10 روز برپا شد و امسال میزبان 500 فیلم از سراسر جهان بود.
محمد عبدی بود، منتقد سینما، از جشنواره فیلم گوتنبرگ در سوئد گزارش میداد. رسیدیم به صبحانه پایان صبحانه با خبر امروز، اما وعده ما فردا مثل امروز و هر روز همینجا روی همین طول موج رادیو فردا. در اینجا من به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. تا فردا برای شما لحظه های خوشی را آرزو میکنم.